تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی فرهنگی به مدت زمان حدوداً یک ساعت با موضوع حجاب و عفاف و سبک زندگی. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه گفتگوی علمی با موضوع ضرورت تشکیل تیم‌های تحقیقات جمعی در دانشگاه‌ها به مدت زمان 55 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. شنوندگان و علاقه‌مندان رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر. با بحث گفتگوهای علمی این هفته رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. موضوع این بار ما عبارت است از ضرورت تشکیل تیم‌های تحقیقات جمعی در دانشگاه‌ها. موضوع در حدی مطرح بوده که بسیاری از کارشناسان چنین نظر دادند که تیم‌های تحقیقاتی ما به صورت ناقص عمل کرده و به صورت جزیره‌ای و نتیجه کار به صورت قابل ارزش و همافزایی در بازارهای جهانی و جایگاه‌هایی که ما انتظار داریم نمایش داده بشن ارائه نمیشن. این موضوع رو می‌خوایم با حضور کارشناسان بررسی کنیم و ضرورت تیم‌های تحقیقاتی جمعی رو در دانشگاه‌ها به بحث بگذاریم. میهمانان برنامه عبارتند از جناب آقای دکتر محسن کلانتر، استاد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، جناب آقای دکتر منصور سلطانیه، استاد دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران، جناب آقای دکتر افشین شریعت، استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، و همینطور جناب آقای دکتر رضا عامری، استاد دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه تهران. بنده هم مجری کارشناس برنامه دکتر حبیب الله مجیدی هستم، پژوهشگر بخش فناوری.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
در خدمتون هستیم. ابتدای موضوع رو از جناب آقای دکتر کلانتر شروع میکنم. آقای دکتر کلانتر، بفرمایید که نظرتون راجع به تشکیل تیم‌های تحقیقاتی و ضرورت اون چی هست؟ تا الان تحقیقات ما چرا منجر به نتیجه قابل توجه نشده و در این مسیر ایراد کجاست؟
من عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با کارهای تحقیقاتی، آنچه که در کل قضیه دیده میشه اینه که کارهای تحقیقاتی همیشه به صورت هسته‌ای، به صورت یه تعدادی، حالا چه دانشجو چه دانشمند، در کنار هم قرار می‌گرفتن، یک پروژه‌های خوبی رو از صفر شروع می‌کردن و تا یک جایی می‌رسوندن. از اون به بعد هم یه گروه بعد می‌اومد این کار رو از قبلی‌ها تحویل می‌گرفت و می‌برد جلو. بنابراین اینکه ما بالاخره تحقیقات ما باید هسته داشته باشه، هسته منظور هسته‌هایی باشن و این تحقیقات کاراش جلو بره، شکی در اون نیست. الگو فقط هم الگوی ما نیست، الگویی که در همه دنیا رعایت میشه این گونه است که کارها باید کاملاً به صورت هم زنجیروار و هم با یه سری افراد کاملا صنعتی و تخصصی بتونه انجام بشه. خب در این رابطه ما هم تجربه هایی رو داشتیم، حالا حداقل بنده به عنوان استادی که در یکی از دانشگاه‌های کشور تدریس انجام میدم و یه بخشی از زمانهام تدریسه و بخش دیگری از ساعتهام رو به تحقیق میگذرونم، میبینم که واقعا در یه آزمایشگاهی که در کنار ما چند دانشجوی تحصیلات تکمیلی جمع شدن، وقتی که تیمی کار میکنیم میتونیم تحول خوب و بهتری رو ایجاد کنیم، تا اینکه بخوایم هر کدوم از این عزیزان رو ما دنبال یه پروژه جدا بفرستیم. اما بالاخره مزایاش مشخصه، چالش هایی هم در این فضا هست که به عنوان این که بحث اول قضیه من بخوام بگم، این که قطعا تحقیقات باید تیمی باشه، کار باید گروهی انجام بشه، هسته ها باید هسته های متمرکز بر موضوع باشن و ما باید سعی کنیم اگر موانع و چالشی جلوی راه ما هست واقعا سعی کنیم این چالش ها رو به حداقل ممکن برسونیم. بنابراین این ارتباط میتونه باشه. ما یه مسئله‌ای که حالا من سعی میکنم یه چند جمله دیگه خلاصه بگم، این که ما اگه خودمون رو مقایسه کنیم، دانشگاهی و بنده از یه دانشگاه فنی مهندسی میام، دانشگاه فنی مهندسی یکی از ویژگیاش اینه که خب بالاخره محصولاتی رو که حالا به نتیجه میرسه باید کاربردی باشه و ما بتونیم اینو در سطح کشور پیاده کنیم و پیاده سازی بشه. اگر ما بیایم واقعا در آینده‌ای که تارجت آینده ما باشه بتونیم واقعا اون صنعتی رو که به گونه‌ای الان دور از دانشگاه ها هست و این هسته ها رو حمایت نمی کنه، بتونیم یه جوری وارد دانشگاه بکنیم و این حمایت رو بتونیم از اون صنعت بگیریم، تقریبا میتونیم بگیم یه الگویی رو داریم ازش صحبت میکنیم، مشابه این الگوی دانشگاه های علوم پزشکی ما که معمولا در دانشگاه های علوم پزشکی ما میبینیم که بخش آموزش درصدی از کار رو جلو میبره و از اون ور قضیه بخش کلینیک هایی که هست در اونجا، همکاری بین بیمارستان ها کاملا منجر به این شده که یه نتیجه خیلی خیلی بهتری رو در حوزه
نتیجه بخشی
بیشتری رو بده. بنابراین ما واقعا یکی از مسائلی که من فکر میکنم ای کاش شدنی بود این بود که ما میتونستیم سازمان ها رو به گونه ای با دانشگاه ها به گونه ای درگیر بکنیم که واقعا این اون الگویی بشه که الان دانشگاه علوم پزشکی ما با کلینیک های پزشکی دارن. بنابراین اگه اجازه بدید به همین جا اکتفا کنم.
متشکرم آقای دکتر کلانتر. جناب آقای دکتر سلطانیه، در فرمایشات آقای دکتر کلانتر مواردی بود، خب ضرورت در حقیقت تیمی بودن تحقیقات تقریبا در تمام دنیا مشخصه. ما یه پله برگردیم عقب و از این ارزیابی و تصویب پروژه‌های تحقیقاتی به چه صورتی هست در ایران که منجر نمیشه به اینکه دولت‌های بعدی ضرورت داشته باشن لزوماً ادامه بدن و این کار پراکنده میشه. به عبارتی من از مفهوم صحبت‌های دکتر کلانتر متوجه شدم این تحقیقات جمعی در نوعی شکل گرفته هست، ولی به این نقطه نتیجه بخشی به واسطه اینکه دولت‌ها پراکنده میشن، دولت‌های بعدی میاد، نتیجه تحقیقاتی پراکنده میشه. شما همچین چیزی رو قبول دارید؟
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
استفاده کردیم از صحبت‌های آقای دکتر کلانتر. همونطوری که خودتون مستحضر هستید، هر کشوری استراتژیش باید این باشه توی بخش پژوهش که مزیت نسبیش چی هست و بر اساس مزیت نسبیش بیاد یه استراتژی برای تحقیقاتش تعریف بکنه. یعنی مثلا من توی کشور بعد ببینم که مزیت نسبیم چیه. به عنوان مثال مثلا ما توی صنعت نفت و گاز یا مزیت نسبیمون هست، بنابراین یکی از استراتژی‌های اصلی ما مثلا بعد باشه توی زمینه به اصطلاح نفت و گاز. خب
بله.
ما الان میایم نگاه میکنیم اون بدنه‌ای که میخواد پژوهش انجام بده کی هست؟ بدنه دانشگاهی ما هست دیگه. اون اتفاقی که الان توی دانشگاه‌ها متاسفانه داره میفته این است که یک تعداد بسیار زیادی ما دانشجوی ارشد و دکترا رو معرفی میکنیم به اساتید توی دانشگاه‌ها و اینا باید برای هر کدوم اینا یه پروژه‌ای تعریف بکنن.
بله.
توجه میکنید؟
بله.
اینی که متاسفانه ما یه سری کارهای جسته گریخته داریم نگاه میکنیم، حتی یک استاد رو، من متاسفم اینو بگم، گاهی اوقات ما میبینیم که حتی یه زمینه خاص تحقیقاتی برای خودش تعریف نکرده و داره توی چند زمینه کار میکنه که این الان یه آفت هستش. خب دانشگاه ها برای اینکه این مسئله رو یه مقداری سر و سامان بدهند و اون فرمایش حضرت عالی که بالاخره ما یه استراتژی داشته باشیم برای اون کار و بعدم به اصطلاح فعالیت های گروهیمون رو بیایم شکل بدیم، خب از طریق وزارت علوم یک چیزهایی رو به ما دیکته میکنن و البته سیاست های غلطی نیست، به نظر من سیاست های درستیه. مثلا میان تعریف میکنن قطب های علمی رو.
بله.
این قطب های علمی خب به نظر من یک به اصطلاح کار خیلی حساب شده و مقدسی به نظر من هست که یک تعدادی از اساتید رو دور هم جمع بکنن. حالا دلیل نداره اصلا مال یک دانشگاه باشه، اصلا میتونن از سراسر ایران دانشگاهی مختلف اساتیدی که در یه راستا دارن با هم کار میکنن دور هم جمع بشن، حتی میتونن همکار بین المللی داشته باشن.
بله.
خب این خیلی مناسبه. حتی ما الان مثلا توی دانشگاه علم و صنعت به این نتیجه رسیدیم که جدای از قطب‌های علمی ما یه سری قطب داشته باشیم برای قطب‌های صنعتی، یعنی افرادی که توی صنعت به عنوان شاخص هستن، اینها رو ما دور هم جمع بکنیم. خب حالا این اقداماتیه که داره به ما دیکته میشه که در اون جهت ما حرکت بکنیم، یعنی بیایم فعالیت گروهی رو تشویق بکنیم. منتها اینجا مهم اینه که ما مزیت نسبی توی کشورمون رو نگاه بکنیم. هر تحقیقی ممکنه که مثلا بیاد منجر به یک سری محصولات پژوهشی هم از مقاله و اینجور چیزا بشه، ولی این به نظر من اون چیزی نیستش که وزارت و صلاح کشور هست. صلاح کشور اینه که شما در جهت مشکلات و معضلاتتون اون فعالیت ها رو شکل بدید و کار تیمی انجام بدید. حالا تجاربی که توی دنیا وجود داره دیگه شما تا حدودی احتمالاً یا شنوندگانتون آشنا هستن. واقعاً کارهای گروهی، من تجربه‌ای که خودم داشتم، مثلا اخیراً من ژاپن رفته بودم، دیدم یه کاری دارن انجام میدن، کار بسیار بزرگ و افراد بسیار شاخص از سراسر دنیا یک فعالیت دارن انجام میدن.
بله.
به صورت گروهی. خب این خیلی به اصطلاح چیز پسندیده هست. من بیش از این وقت نمیگیرم، حالا در فرصت بعدی اگر موردی بود در خدمتتون.
آقای دکتر، آقای دکتر شریعت، آقای دکتر سلطانیه فرمودن که تشخیص مزیت نسبی در کشور باید اولا باشه. آیا واقعا در کشور الان این اولویت وجود داره؟ اگر نداره چرا و کدوم دستگاه باید اینو تشخیص بده؟ مگه غیر از همین دانشگاه ها یا وزارت علوم دستگاهی برای این تشخیص مزیت داریم که بتونیم کار تحقیقاتی رو جمع‌بندی کنیم در نهایت مؤثر باشه؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، موضوعی که شما مطرح فرمودید و در مورد اون می‌خوایم بحث کنیم باید در جنبه‌های متعددی در واقع دیده شود. یکی از موضوعاتی که آقای دکتر هم به درستی بون اشاره کردن بحث مزیت‌های نسبی است که در کشور ما وجود داره. اما من می‌خوام این نکته مهم دیگه اشاره بکنم، ما باید اون مزیت‌ها رو هم در داخل دانشگاه‌ها شناسایی باید بکنیم. یعنی دانشگاه‌هامون اگر برای خودشون یک سری محورهایی رو داشته باشن، مأموریت‌هایی رو داشته باشن و کم کم یک سری قله‌های در واقع اون علم و تکنولوژی مشخص بشه، ما اگر میگیم به عنوان مراکز تحقیقاتی می‌خوایم شناسایی بکنیم، باید در سطح کشور در زمینه‌های مختلف دانشگاه‌هایی که داره یک پتانسیل هستن به جایی برسن که فرضاً یک مجموعه، یک وزارتخونه یا حتی بخش خصوصی وقتی می‌خواد در یک فیلد تخصصی کار بکنه در کشور می‌دونه که کجا هستن، که مدت‌ها داره این کار رو پیگیری می‌کنن، کارهای متعددی دارن و می‌تونن به عنوان یک مرجع محسوب بشن. همین که الان اشاره کردن که برخی از اساتید ما کارهای متفاوتی رو میکنن، بخشی از اون هست که به خاطر اینکه بعضن تقاضاهایی که برای کار پژوهشی وجود داره متنوع خواهد بود. ولی کار خوبی رو که حالا جدیدن هم من شاهدش بودم که یکی از وزارتخونه های ما در واقع در به سمت اون میاد، وزارت ارتباطات، اینه که مثلا فرض کنید که بیان در فیلد های مورد نیاز وزارتخونه در دانشگاه های مختلف نگاه کنند و ببینن کدوم دانشگاه میتونه پاسخگوی اون باشه، از اون به بعد سعی کنن که کارها رو به اونها ارجاع بدن و اونها بعد از یک مدتی، بعد از اینکه این اعتماد به اونها شد و این فرصت برام فراهم شد، اینها می توانند که به عنوان یک شاخصی در سطح کشور مشخص بشن و بعد از اون موقع شما میتونید یک بستر مناسبی رو داشته باشید برای شناسایی این توانمندی ها که در داخل اون کارهای گروهی بزرگ رو انجام بدید. به هر حال ما در کشورمون یه موضوعی مثل طرح‌های کلان ملی مطرح شده که مثلا در همین دانشگاه ما بیش از 8 طرح و در واقع در اون درگیر بودن. این طرح‌های کلان ملی فرصت بسیار خوبی بود که هم بین دانشگاهی با هم دیگه کار بخوام بکنن و هم در داخل دانشگاه دانشکده‌های مختلف مانند این انجام بدن. شاید این طرح‌های اولیه‌ای که مطرح شده بود به عنوان یک فرصت در بازه اول جوابگوی خوبی نداشته باشه، اما یک تمرینه برای اینکه ما بتونیم این کار تیمی رو در یک سطح بزرگ بکنیم، اما نیازمند به حمایتی است که باید دولت به صورت خاص تو این کار بکنه که هممون میدونیم تو دنیا سازکارهایی برای این وجود داره که چگونه این پروژه ها رو تعریف بکنیم که در کشور ما هم به سمت اون داره میرن که حالا انشاءالله در فرصت های بعدی باز خدمت شما خواهیم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر عامری، الان مجموع صحبت رو که من کنار هم میذارم، در حقیقت ضرورت تیمی پس یه قطعیت و شناخته شده است در کشور، اما چه عاملی هست که نمیگذاره این ضرورت تیمی نتیجه خوبی بگیره تا بتونیم موثرتر عمل کنیم؟ نظر شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. همونجور که در صحبت‌های دوستان هم به درستی اشاره شد، در واقع بحث این که امروزه با توجه به اهمیت تحقیقات و مسائلی که مطرح میشه در جوامع مختلف، تحقیقات باید به شکل گروهی باشه، تیمی باشه و سازماندهی باشه، جای بحثی نیست. و این الگویی هست که به هر حال در همه دنیا کم و بیش رعایت میشه، به ویژه در کشورهایی که در حوزه علم و فناوری پیشتاز هستن. در کشور ما همین بحث‌ها واقعا بحث‌های جدیدی نیست که دوستان اشاره کردن، بحث ارتباط با صنعت، بحث تشکیل هسته‌های پژوهشی. حتی اگر نگاه کنید یک بررسی سرچ تو اینترنت کنید، واقعا همه دانشگاه‌ها از این ساختارها برخوردارن، تحت عنوان هسته‌های پژوهشی، واحد‌های پژوهشی، قطب‌های علمی قبلا، یا یه سری طرح‌های تحت عنوان طرح‌های بین دانشگاهی. موقع من معاون پژوهشی که از دانشگاه بودم، بعد طرح‌های کلان ملی و بچه‌ها که به هر حال پیش اومد. اما بحث اینه که واقعا حالا این هسته ها که شکل گرفته، ما حدود خلاصه 80,000 هیئت علمی داریم، 10,000 دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد داریم، و اوتپوت یا خروجی اینها چه هست و چرا حالا قول جناب عالی این اثر بخشی یا عمل کرده اینها بالا نیست، یا اولویت ها رو کی باید تعیین بکنه؟ واقعیتش اینه که درسته مثلا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داریم و به نوعی این رو تو ذهن متبادر میکنه که خوبی متولی علم و فناوری است، ولی واقعا وقتی شما یه بررسی میکنید جایگاه و ساختار وزارت علوم مثلا با وزارت آموزش و پرورش، با وزارت بازرگانی، نه تنها هیچ مزیتی نداره، شاید واقعا در همون لول هست. یعنی ممکنه متخصصین و محققین ما در دانشگاه ها باشن و ساختارهای خوبی هم داشته باشن، ولی چون منابع مالی، امکانات، سیاست ها، برنامه ها دست این افراد نیست، واقعا اون اولویت هایی که تعیین میکنن بودجه و امکانات لازم براش ندارن. این واقعا دلیلش نیست که ما اساتیدمون خدای نکرده ناتوانه یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما علاقه ندارن. شما نگاه کنید مثلا یه بخشهایی از نظام میاد در حوزه هوافضا، در حوزه هسته‌ای، در حوزه های سرمایه گذاری میکنه و میبینید چه نتایج شگرفی هم به دست میاد. ما یهو میام جزء مثلا 10 کشور در حوزه فضایی، در حوزه هسته‌ای، در حوزه‌ای که حمایت میشه، ولی بقیه مطالب اینجوری نیست. مثلا شما ببینید تو حوزه کشاورزی الان مسائل عمده ما مثلا چیه؟ مسئله بی‌آبی، خشکسالی هست. 90% آب این کشور داره در حوزه کشاورزی هدر میره، یعنی اون راندمان یا افیشنسی که ما در حوزه کشاورزی داریم به اعتقاد بسیار جز هدر دادن آب و منابع نیست. خب آیا دانشگاه های ما نمیتونن این مسئله حل کنن؟ ما خودمون در دانشگاه تهران، واقعا دانشکده کشاورزی ما، بسیار افراد محقق و توانمندی هستن. من خودم سالها در هیئت ممیزه بودم، واقعا انتقاد به برخی همکارا میکردیم، حالا شما خود دانشیار بشی، استاد بشی، چرا طرح نداری دیگه؟ حالا طرحهای کشاورزی اینا که طرحی نیست که بگیم، ولی واقعا دریغ، چون میگفتن ما هر جا که میریم از وزارت جهاد کشاورزی جای دیگه طرحی رو اصلا به ما نمیدن. و این ساختار سازی هم همیشه خوب نیستا. شما نگاه کنید در برخی از این وزارت خونه ها ده ها و صد ها واحد و مرکز پژوهشی درست شده، خودشون طرح تعریف میکنن، خودشون نظارت میکنن، خودشون اجرا میکنن، بعد محققین دانشگاهی که میخوان برن طرح بگیرن اصولا با جواب منفی روبرو میشن. واقعا من چون خودم در حوزه پژوهش بر این کارا وقت گذاشتیم، زحمت کشیدیم، اومدیم مثلا در یکی از دانشگاهایشون مرکز تحقیقات برنج درست کردیم و محققین گفتن ما میتونیم کل برنج کشور رو تأمین کنیم. واقعا اومدیم طرح نوشتیم از حوزه کشاورزی، از حوزه اقتصاد، همه یه تیم کار گروهی که میگید، و تا به امروز هیچ کس اون طرح رو حاضر نشد حمایت بکنه. برای این ساختار معیوبه. این که یه وزارتخونه چون پول دستشه خودش باید ده ها مرکز تحقیقاتی داشته باشه، این درست نقطه منفی است که تو این کشور است. شما الان مثلا در یک کشوری مثل آلمان میری، کدام وزارتخونه برای خودش طرح تعریف میکنه؟ یک سری نهادها، فاندهایی هستن که این طرح‌ها رو فراخوان می‌کنن. استاد ما در دانشگاه علم و صنعت، در دانشگاه تهران، در دانشگاه اصفهان، یا محققین، حتی شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان، و میان مثل یه مزایده در این طرح‌ها با توجه توانمندی برنده میشن و اجرا می‌کنن. بنابراین ساختارسازی‌هایی که صورت گرفته اتفاقاً باید اصلاح بشه. بسیاری از این بودجه‌ها باید بیاد در کانال خودش. قبلاً حالا وزارت عطف بود به اصطلاح، یه سری کلان پروژه هایی تعریف میکرد، به هر حال واقعا هم تا حد زیادی موفق بود. حتی الان اینها هم دیگه وجود نداره. پس این که ما بگیم چرا هسته های تحقیقاتی در دانشگاه ها زیاد این واقعا عرضه و تقاضا است. هر موقع به دانشگاه مراجعه بشه، عرضه بشه، دانشگاه های ما توانمندن. ما خودمون در یکی از دانشگاه واقعا میخواستیم در یکی از نهادها یه پیل سوختی در واقع خشک طراحی بکنیم در حد پنج کاوا، موقع توانمندیش نبود، ولی یه نهاد اومد پول گذاشت و الان پنج کاوا هم داره تولید میشه، جایی که نمیدونه. بنابراین ما از لحاظ توانمندی مطمئنم که واقعا برای اینو بر اساس تعصب نمیگم، بر اساس رزومه اساتید میگم و بر اساس به هر حال اون چیزی که در دنیا هست ما این توانمندی ها رو داریم. شما ببینید الان خیلی عظیمی از دانشجویان ما تو مالزی هم. شما چند تا دانشگاه مالزی رو ببینید، جز ساختمان و یه سری آزمایشگاه و کارگاه مجهز واقعا چیزی نداره.
بسیار بیرونی زیاد داره.
به هر حال اینا درد دلهایی هست که دوستان برها مطرح کردن. انشالله فکری به حال این بشه که این هسته هایی که هست حمایت بشه واقعا از اولویت بندی، از توانمندی، نه اینکه ما ساختار به وجود بیاریم بعد بودجه نداشته باشه و امکانات.
آقای دکتر، من چون خودم حالا در بخش کشاورزی هم فعالیتایی دارم، 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه ولی راندمان پایینه. یعنی یه وقتی در ذهن شنوندگان این القا میشه که 90% داره هدر میره، نه 90% مصرف میشه ولی چون راندمان نسبت به معیارهای بین المللی پایین تر هست، خیلی شایسته کشورمون این بخش از کار نیست. بسیار خوب. خب بحث رو اگر ما بخوایم یک مرحله به بالا ببریم و ضرورت‌های در حقیقت تشخیص مزیت نسبی و ایجاد یک تعهد برای چه دولتمون، چه وزیرمون، چه رئیس دانشگاهمون که یک محور تحقیقاتی رو با حفظ یک سیاست‌های جمعی ادامه بدن. اگر وزیر عوض میشه، رئیس دانشگاه عوض میشه یا کسی عوض میشه، این خط عوض نشه و تداوم بر ادامه خط تا نتیجه بخشی وجود داشته باشه. به تبع یک پارامترهایی در کنار این از پتانسیل های کشور قرار میگیره. تعداد اعضای هیئت علمی رو دکتر اشاره کردن، تعداد دانشجوی فارغ التحصیل، دکترا، پست دکترا و همینطور دانشجویان ارشد. ما بر این اساس های دکتر اگر یه نقشه راه بخوایم بذاریم که بعد از این آیه دکتر کلانتر، بعد از این بخوایم تضمین بکنیم به نوعی باید چه مسیری رو طی بکنیم و همین مواردی که دوستان گفتن از چه کانال هایی بهتر میتونه رعایت بشه، بفرمایید. خوشم
شما به نکته ای اشاره کردید، واقعا این دغدغه همه ماست. ببینید ما تو تعریف و نوشتن نقشه راه خیلی راحت نقشه رو مینویسیم، همه دانشگاه برای خودشون نقشه راه دارن، سازمان ها، وزارت خانه. اما واقعا تو اجرا کردن این گاهن همین اختلاف نظرها هم میاد. من اتفاقا میخوام اشاره کنم به نکته‌ای که شما فرمودید. واقعا تعهدی باید در کل مملکت بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها باشد که اگر یک هسته تحقیقاتی در یه جایی رشد میکنه، این داره کشور رو بالا میبره و رشد میده، بنابراین حمایت بشه. مثال‌های متفاوتی عزیزان زدن، مثلا قطب‌های علمی. واقعا ایده بسیار خوبی بود. بنده هم باز به دلیل حالا مدت سال زیادی که در بدنه آموزش عالی حالا همکار آموزشی و هم تحقیقاتی داشتم، 4 سالی رئیس یکی از این قطب‌ها بودم. اما ما همیشه در این 2 دوره‌ای که بنده مسئولیت داشتم، گاهن چالش این بود که صورت مسئله خوب تعریف شده بود، قطب اعضا خوب بودن، صورت جلسات خوب بود، اما چالش این بود که گاهن بالاخره متولی اینا کیه؟ آیا این وزارت علوم میتونه 100% روی این قطب‌ها نظارت داشته باشه؟ بودجه چیه؟ بودجه از کجا میاد؟ نکته رو که آقای دکتر اشاره کردن قبل از بنده، واقعا ما این همون چالشیه که من راجبش صحبت میکردم. ببینید، ما موقعی میتونیم از اساتید، از محققین انتظار داشته باشیم که پروژه‌هایی رو هدایت کنن به نفع کشور که واقعا بتونیم حمایت اون رو هم انجام بدیم. اما الان میبینیم که صورت مسئله خوب نوشته شده، تعریف خوب شده، ما قطب داریم، ما شرکت‌های دانش بنیان داریم، اما گاهی اوقات این شرکت‌های دانش بنیان باید بیان همکاری بکنن با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یه بخشی از اینا دوباره باید با بنیاد ملی نخبگان مرتبط بشن، یه بخشیش باز با سازمان‌های دیگه مرتبط بشن و این وسط معلوم نیست که بالاخره متولی اصلی کیه. ما باید اول واقعا یه جوری در سطح کلان کشور به این جنبندی برسیم که آیا ما میخوایم چه الگویی رو حداقل برای من هیئت علمی مشخص بشه، برای دانشگاه پیشنهاد کنیم. اگر بنده میخوایم الگوی دانشگاهی مثل دانشگاه‌هایی که فاندشون رو از صنعت میگیرن، خب واقعا رها کنیم بودجه دولتی رو، بگیم آقا ما هیچ بودجه‌ای به شما نمیدیم، هسته‌های تحقیقاتیتون رو خودتون فرم بدید، اما پروژه‌هایی رو که در میارید، پولی رو که در میارید، اون رو هم واقعا خودتون هزینه کنید. الان واقعا اینجوری انجام نمیشه. تقریبا میشه گفت بالای بر 95% از دانشگاه‌ها منتظر اینن که این بودجه کی پرداخت میشه. حالا بودجه هم میدونید که ساختارهای متفاوت داره. الان میگن قطب‌ها هست، یه بودجه تعیین میکنن، چند صباح بعد میگن شرکت‌های دانش بنیان رو ما تقویت میکنیم و این خودش یه مشکلیه. اگه نه، من همیشه اتفاقا با همکارا هم که در سطح دانشگاه یا اینکه در جلسات در حوزه‌های تخصصی صحبت میکنیم، اینه که ما هیچ کمبودی در ارتباط با آیین‌نامه، دستورالعمل نداریم، اما مسئله اینه که متولی اینا کیان واقعا مشخص بشه.
زیادی هم داریم آقای دکتر.
بله، به فرمایش شما. الان مثلا متولیه، ما اگه میخوایم راجع به بین المللی شدن دانشگاه صحبت کنیم که در یه جلسه قرار خدمت شما باشیم، آیا واقعا این متولی این بین المللی شدن دانشگاه ها آیا وزارت علومه؟ اگه وزارت علومه، دیگه واقعا وزارت علوم پاسخگو باشه و پیگیر بشه و بیاد نتایج کار رو برای ما اینجا بده. من الان حس میکنم توی هسته‌های تحقیقاتی وزارت علوم آنچنان محوریتی رو که تو حوزه آموزش در دانشگاه داره اونجا نداره. به ضرس قاطع میگم، به خاطر اینکه پول دستش نیست. وزارت علوم پول رو یه بخشی الان از میزان قابل توجهی از بودجه‌های پژوهشی ما داره توسط بنیاد ملی نخبگان. خب بنیاد ملی نخبگان چه ارتباطی با وزارت علوم؟ آیا وزیر علوم میتونه با بنیاد ملی نخبگان مکاتبه کنه؟ باید مکاتبه کنه، نامنگاری کنه، مجوز بگیره. باز همون میشه که قطب‌های علمی ما 2 سال میرن جلو، چند تا قطب شاخص در میاریم، اما دوباره یه وقفه ایجاد میشه و همون وقفه فقط هم تو قطب علمی نیست، تو شرکت‌های دیگه هم هست، بحث‌های دانش بنیان هم هست. و من واقعا دوست دارم که در سطح کلان کشور این موضوع یه بار بازنگری بشه و ما بپذیریم که آیا میخوایم دانشگاه‌های ما، حداقل حالا در حد پایین‌تر، یه دانشگاه‌های کاملا مجزا و وابسته به درآمدهای خودشون باشن، از امروز دیگه بهشون بگیم و دخالت نکنیم تو کارشون. از اونورم اگه میخوان پذیرش دانشجو کنن، دیگه نگین پس نه دیگه، شما الان قرار شده تربیت محقق بکنی، اما اگه درآمد آموزشی میگیری، اگه دوره‌ای رو به عنوان دوره مثلا پردیس دانشگاهی میزنی، اون رو دیگه باید با ساختار ما بری جلو. این کار اینجا میون متل میمونه. بنده میخوام آماری رو خدمتتون بگم. آقای دکتر عامری واقعا آماری رو فرمودن. ببینید ما در کشورمون جزء دانشگاه‌های جزء